شرفیاب شدن، وقتی اسم روحانیون رو که به استقبال و دستبوسی اعلیحضرت میان رو اعلام میکنیم، اسم کوچیک روحانیون رو اعلام نکنیم. خب
یه تغییر جزئی هم تو لقب دستغیب داشته باشیم، یعنی اعلام کنیم آیت الله دستغیب.
اون وقت هم خبرمون دروغ نیست، همین که به مردم اعلام میکنیم دستغیب با دستگاه سازش کرده.
پس میخواییم به قول حافظ رندی کنیم.
بله قربان، شاید با این کار تونستیم به این اطرافیان دستغیب شک و شبهه ایجاد کنیم که از دورش پراکنده بشن.
فکر خوبیه، برنامه تون حساب شده است. به خود دستغیب هم موضوع رو گفتیم؟
نه نه، بعدن بهش میگیم اشتباه گزارشگرها بوده که اون آیت الله اعلام کردن.
در ضمن حواستون باشه سرهنگ، نباید کوچکترین اتفاق و حادثه در این چند روزی که اعلی حضرت مهمون شهر ما هستن بیفته. هر کاری لازم میدونین انجام بدین.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکنه.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان برنامه پر از رقابت و هیجان یار مهربان، وقتتون به خیر و نیکی باشه دوستان عزیز. امروز سه شنبه 25 آذر ماه 1398 و من آرش دارابی با شما هستم تا با 4 سوال از کتاب کمی دیرتر باز هم شما رو به چالش مطالعه دعوت کنم. امروز صفحات 135 تا 180 رو با هم میخونیم تا 12 فردا هم فرصت پاسخگویی به این سوالات رو دارید. امیدواریم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
خب بریم سراغ سوال اول. قبلش اینو عرض بکنم که میتونید سوالات رو در کانال یار مهربان، در پیام رسان سروش و البته در رادیو نمای معارف مشاهده کنید و همونطوری که گفتم میتونید تا 12 ظهر فردا پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. و اما سوال اول.
حاج اصغر مداح با چه توجیهی از همراهی با اسد برای یاری حضرت صاحب الزمان عذرخواهی کرد؟ گزینه 1، آماده نبودن به خاطر حضور و خوندن توی چند تا مجلس ناجور و فرصت پیدا نکردن برای توبه. گزینه 2، قول و قراری که برای مداحی به چند تا مجلس مهم و آبرومند داده بود. و گزینه 3، فرصتی برای خوندن خالصانه و بدون دریافت پول بعد از رفع نیازهای مالی و مایحتاج اولیه زندگی.
خب سوال اول رو شنیدید. لطفاً برنامه یار مهربان رادیو معارف و کتاب کمی دیرتر که کتابیه که این هفته مورد بررسی قرار میدیم همراه باشید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب قبل از این که سوال دوم رو خدمت شما بخونم، این نکته رو عرض بکنم که شما میتونید بسته های صوتیتون رو از کتاب کمی دیرتر نوشته استاد سید مهدی شجاعی رو برای ما ارسال بکنید. چطوری؟ کافیه که بخشی از کتاب رو به مدت 50 تا 80 ثانیه با صدای خودتون یا یکی از آشناهاتون برای مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال بکنید. اگر عضو کانال باشید میبینید که نشونی مدیر کانال رو قبل و بعد از سوالات هر روز قرار میدم. خب بریم سراغ سوال دوم.
مهندس یکان با چه توجیهی میگفت باید ظهور حضرت به تأخیر بیفته؟ گزینه یک، اول راه بودن و آماده نبودن شرایط روانی و سیاسی جهان برای پذیرش ظهور. گزینه دو، چند لایه بودن اوضاع اجتماعی که انسان رو در تشخیص درست موقعیت به اشتباه میندازه. گزینه سه، آماده نبودن مقدمات ظهور و موفق نشدن امام برای تحقق اهداف بلندشون.
خب سوال دوم رو شنیدین عزیزان، به نظرتون جواب سوال کدومه؟ شما دو تا از این گزینه ها رو باید حذف بکنید و یک گزینه رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب بکنید. دو سوال دیگه از سوالات امروز باقی مونده که بعد از خوانش بخشی از کتاب توسط همکار خوبمون استاد هدایتفر میشنویم. بریم خوانش رو با هم بشنویم.
وقتی مدا با شور و حرارتی شبه واقعی فریاد کشید جون مادرت بیا، جوان سرش رو به سمت من که نزدیکترین آدم کنار او بودم چرخاند و با حیرتی توأم با وحشت پرسید، خطابشون که قطعاً به حضرت بقیت الله الاعظم نیست. از آنجا که نه او منتظر شنیدن پاسخی از من بود و نه من پاسخی برای گفتن داشتم، در سکوت به او خیره ماندم. البته تعجب کردم از اینکه چرا من مخاطب حرفهای جوان واقع شدم، ولی سوز کلام و بغض در گلو و چشمهای به اشک نشستش مرا به این باور رسان که گفتن حرف در آن لحظه برای او مهمتر است از هویت مخاطب آن و حتی مهمتر است از شنیده و فهمیده شدن یا نشدن آن. او بی‌اعتنا به مداح و مردم که توأمان فریاد آقا بیا سر داده بودند، انگار که جز من و خودش هیچ کس در مجلس نیست، خطاب به من ادامه داد، اگر آقا نعوذ بالله نیستند و حضور ندارند، پس چرا اینها اینقدر هرس و جوش میزنند که بیا؟ اگر آقا هستند و حاضر و ناظرند که چرا جلوی چشم آقا این ادا و اطفار رو در میارن؟ چرا شو اجرا میکنن؟ چرا حرمت نگه نمیدارن؟ چرا با لحن لاتی و چاله میدونی با آقا حرف میزنن؟ این که میگن آقا بیا یعنی چی؟ آقا بیاد که چی کار کنه؟ منظورشون اینه که آقا کجا بیاد؟ چرا اینها خودشون همت نمیکنن یه توک پا برن پیش آقا؟ اصلا مگه آقا جایی رفتن که هی میگن بیا؟ اگه آقا نیستند و بناس بعدن بیان، پس عالم بر مدار چه کسی میگرده؟ اگر آقا نیستند، پس مردم از دست چه کسی روزی میگیرن؟ اگر آقا حضور ندارن، پس حجت خدا روی زمین کیه؟ نماینده خدا روی زمین کجاست؟ یعنی خدا مردم رو بدون صاحب و ولی رها کرده؟ اگه آقا نیستن، پس سرپرستی مردم رو خدا به دست کی سپرده؟ جوان اگرچه خطاب به من، اما انگار با خودش حرف میزد و واگویه های درونی خودش رو بروز میداد. دردها و حرفهای تلمبار شده ای که ناگهان و بی اختیار مثل گدازه های آتش فشان از قله دلش سرریز میکرد.
تشکر میکنم از همکار خوبمون استاد رضا هدایتفر به خاطر خوانش شنیدنی که برای ما داشتن. خدمت شما عزیزان هم عرض بکنم که همین خوانش رو شما میتونید برای ما داشته باشید. کافیه که به اندازه 50 تا 80 ثانیه از کتاب رو برای ما بخونید و ارسال بکنید. حتما یادتون باشه با صدای رسا و ابزار ضبط مناسب خوانش رو انجام بدید. لطفاً نذارید برای آخر هفته. الان تا وقت هست بفرستید تا توی داوری هم به ما کمک کرده باشید. میریم که بشنویم سوال سوم را.
چرا سرایدار افغانی داستان که خودش طعم محرومیت رو چشیده بود برای یاری حضرت قدمی بر نداشت؟ گزینه یک، تنها ناناور خونه بود و رها کردن خونواده برای یاری امام رو ظلم به خونواده میدونست. گزینه دو، با شغل جدید زندگیش سامان گرفته بود و انتظار داشت امام درکش کنه. گزینه سه، می گفت اگه حضرت مخارج خونوادم رو از بیت المال بده حرفی ندارم.
خب سوال سوم رو شنیدیم، به نظرتون کدوم گزینه درسته؟ گزینه صحیح رو انتخاب بکنید. این به عهده شماست. بعد از یه فاصله برمیگردیم و سوال چهارم رو میشنویم.
نشانی کانال برنامه @ rm _ یار مهربان @rm_یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
خب نوبت رسید به آخرین سوال، یعنی سوال چهارم امروز از کتاب کمی دیرتر.
جوانی که از آقا بیا گفتن مداح و اهل مجلس تعجب کرده بود به راوی رمان چی میگه؟ گزینه یک، میگه چرا اینا خودشون همت نمی کنن برن پیش آقا. گزینه دو، میگه اگه آقا حضور ندارن پس دنیا بر مدار کی میچرخه. گزینه سه، هر دو مورد.
این هم پایان سوال چهارم. برای پاسخ به سوالات امروز صفحات 135 تا 180 کتاب رو مطالعه کنید و به راحتی پاسخ سوالات رو پیدا بکنید و به صورت یه عدد چهار رقمی تا 12 ظهر فردا به مدیر کانال یار مهربان ارسال بکنید تا انشاءالله 100 امتیاز این بخش رو هم بگیرید. تا فردا ساعت 19:30 که انشاءالله توفیقی باشه تا مهمان خانه های دلتون باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
شما عزیزان روی موج FM هستید، ردیف 96 مگاهرتز، و با افتخار تمام در این لحظه دعوت میکنم مستند ناماشنای رادیو معارف، مستند رادیویی بیان رو بشنوید. عذرخواهی میکنم، برنامه بیان با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و با کارشناسی حجت الاسلام محققیان به مدت حدود 19 دقیقه تقدیم شما خوبان.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان، اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدا را شاکریم که به درس هفتم از کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم. در این جلسات بحث رو پیرامون مبحث بسیار مهم ایمان پیگیری کردیم. در 6 درس گذشته مباحثی پیرامون ایمان مطرح کردید. در درس 6 و 7 این کتاب مقام معظم رهبری بحث رو پیرامون نویدهای خداوند متعال به مؤمنینی که به ایمان خود عمل میکنن پیگیری فرمودند.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
لازمه از مژده‌ها و نویدهایی که خدا به مؤمنین داده است آگاهی پیدا کنیم. ببینیم خدای متعال برای مؤمن در مقابل ایمانش و در مقابل عمل شایستش و انجام تعهداتش متقابلا چه چیزی رو تعهد میکنه.
بخشی از این نویدها در درس ششم مطرح شد و در درس هفتم آیات پیرامون این نویدها بررسی می‌گردد. رسیدیم به بحث بسیار زیبای اطمینان، امنیت و سکینه که یکی از مهمترین نویدهای خداوند متعال به مؤمنین است. خداوند متعال به مؤمنین نوید می‌دهد که شما از امنیت، اطمینان و سکینه برخوردار می‌شوید.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند. لشکریان آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است.
انسان به دنبال اطمینان قلب است، انسان به دنبال آرامش است. تمام تلاش‌های انسان‌ها، انسان‌های مادیگرا و ما انسان‌های الهی، بسیاری از تلاش‌هاشون یا حتی میتوان گفت همه تلاش اونها در جهت آرامش و اطمینان است. شما ببینید انسان‌ها برای خود منزل‌هایی فراهم می‌کنند که با آرامش بتوانند در اون منزل‌ها زندگی بکنند. بخش زیادی از درآمدهای انسان‌ها صرف آرامش انسان‌ها می‌شود. یعنی اگر یک انسانی آرامش نداشته باشد، امنیت نداشته باشد، اطمینان خاطر نداشته باشد، چنین انسانی نمیتواند زندگی خوبی رو طی بکنه. انسانی که نتواند از آرامش برخوردار بشود، هر چقدر از نظر مادی متمکن باشد، هر چقدر قدرت داشته باشد، زندگی خوشی نخواهد داشت.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ما دو نوع آرامش داریم که میتوان اینطور بیان کرد: یک نوع آرامش و یک روش زندگی در طریق حرکت انسانی هست که ما اسم اون رو میگذاریم سراب آرامش. یعنی اینکه انسان تصور میکند اگر رخت خوابش گرم و نرم باشد، در خانه خودش باشد، انسان پهلوی زن و فرزند خود باشد، اینکه بتواند شغلی داشته باشد، درآمد ثابتی داشته باشد، این زندگی عادی روزانه همه انسانها که معمولا انسانهای روی زمین دنبال اون هستند، این برای یک انسان کوچک، برای یک روح ضعیف ایدئال است، محبوب است، مطلوب است. خودکشان میکند به قول مقام معظم رهبری چنین انسانی که به چنین آرامشی که ما اسم اون رو گذاشتیم سراب آرامش برسد. یعنی به طمع پول، به طمع آرامش ظاهری خود رو به سختی میاندازد، تلاش میکند تا به اون برسد، مقام‌های دنیوی رو کسب بکنه، بتونه رئیس اداره بشه، بتونه رئیس بخش بشه، بتونه قدرتی پیدا بکنه تا در پرتو اون قدرت آرامشی ظاهری، اطمینانی ظاهری برای خود دست و پا بکنه. این یه نوع آرامش است، اما این آرامش سراب آرامش است، نه آرامش واقعی. اطمینان نیست، سراب اطمینان است.
حالا یه راهروی رو در نظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده به قول امروزی ها، پا در این راه گذاشته، داره حرکت میکنه و میره، اما آیا این انگیزه ها تمام شدن؟ آیا اینی که در این راه داره حرکت میکنه اون مزاحم هایی که نمی گذاشتند وارد این راه بشود از میان رفتند؟ نه، از میان نرفتند. درست توجه کنید، این مزاحم ها اولا نمی داشتن وارد این راه دور و دراز بشود، حالا هم که وارد این راه شده است نمی گذارند آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یه قدم که میره مثل یه خاری، مثل یه قلابی، مثل یه زنجیری پای او را، دامن لباس او را، دست او را می گیرند و می کشند و از طی بودن راه او را باز می دارند.
برخی از مزاحمت ها نمی گذارد انسان وارد راه حقیقی بشود، او را از پیمودن راه باز می دارند. این انسان آرامشش سلب می شه. این نتیجه سراب آرامش است. اما ما یک زندگی دیگر هم داریم، یک زندگی که در آن نفس مطمئنه وجود دارد.
یه انسان هم هست وقتی که وارد شد، وقتی به این راه رسید، برای خود یه انگیزه، یک عامل توجهی به وجود میاره که او از تمام این انگیزه های کوچک غافل میکنه. یک جاذبه و کششی دل او رو میکشاند که این جاذبه های کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبه زندگی، جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل اون جاذبه بزرگتر پوچند، هیچند، نابودند، مؤثر نیستند.
یعنی انسانی که انگیزه ای دارد، یک انگیزه بزرگ، یک انگیزه والا، اینقدر این انگیزه بزرگ است که انگیزه های کوچک رو زیر پای خود خرد میکند. مثل این میماند که انسانی بزرگ در مقابل شما قرار داشته باشد و انسانهایی دونپا در اطراف او. شما توجهی به آن انسانها نخواهید کرد. وقتی مواجه میشوید با آن انسان بزرگ، اطرافیان او را اصلا نمیبینید.
ده ها هم رو با یه جسم کوچک رو به این طرف و اون طرف جذب می کنن. اما یک آهن رو با یه دویت هر وقتی پیدا شد، اون چنون جاذبهش این آهن کوچک رو، این براده رو می کشه به طرف خود که آهن رو باهای دیگه اصلا اثرشون خونساست. این آدم وقتی که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد راهی شد و مشغول پیمودن اون راه شد، دیگه جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگه و زیبایی ها و راحتی ها و خوشی ها و لذت ها و عیش و نوش ها در او اثری نمی گذارند. این آدم، آدم چیه؟ آدم مطمئن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. اون کسی میتواند راه خدا رو تا آخر بپیماید، به سر منزل و هدف منظور و مقصود نائلاید که مطمئن باشه، حالت اطمینان و سکون در اون باشد. اطمینان به این معناست، یعنی جاذبه اون را بکشاند، جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، اون چنون او را مجذوب کنه و به سوی خود بکشانه که همه جاذبه های دیگه برای او هیچ و پوچ و مسخره بیان.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
تو أي روح آرام يافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است، پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. واقعا چنین انسانی به حالت اطمینان میرسه، به حالت سکون میرسه، راه را تا آخر میپیماید و به سرمنزل منظور و مقصود خود نائل میشود. شهدای عزیز ما این حالات در بینشون بسیار وجود داشت. خدا رحمت بکنه شهید مدافع حرم، شهید بزرگوار، شهید علی اکبر عربی رو. وقتی ایشون به شهادت رسید توفیق داشتم منزل ایشون سر زدم. این فرزندان شهید علی اکبر عربی رو وقتی می دیدم، فرزند کوچکش که شاید چند ماهش بیشتر نبود وقتی او رو در آغوش گرفتم، این حالت بچگانه او، پیش خودم گفتم چطور این شهید توانست این فرزند خود رو بگذارد و به میدان مجاهده در راه خدا حرکت بکند و به دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام نائل بشود. چطور توانست؟ آیا شهدا با خانواده خود مهربان نبودند؟ دلرحم نبودند؟ خانواده خود را دوست نداشتند؟ برعکس، شهدا عاشق خانواده خود بودند، عاشق فرزندان عزیزشون بودند. اما چطور توانستند این فرزندان را بگذارند و به وظیفه خود عمل بکنند؟ هیچ چیز نبود جز این که آنها جاذبه الهی آنها را جذب کرده بود، آنها را حرکت میداد. جاذبه های دنیا ما انسان های ضعیف را به خود جلب می کند، اما شهدا، بزرگان، اولیاء الهی با جاذبه الهی حرکت می کنند. جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف آنچنان اونها را مجذوب می کنه و به سمت خودش حرکت می ده که دیگه شاید این جاذبه هایی که امثال ما را جذب میکنه برای اونها هیچ باشه.
فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست. بیا در حلقه یاران قرآن نسیم انس را دریا بیدوست، نسیم انس را دریا بیدوست.
یک انسان بزرگ جذب می شود به بزرگترین فرد عالم، به بزرگترین راه عالم، به والاترین هدف، نه به ضعیفترین هدف، نه به پستترین راه، نه به کوچکترین موجود عالم. بنابراین وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان مثل یک جاذبه قوی عمل می کنه، آنچنان انسان رو به سوی مقصدهای ایمانی جذب میکنه که جاذبه های کوچک برای این افراد تأثیری ندارند. یعنی در مقابل ایمان بزرگ اینها جاذبه های معمولی از بین میروند. شواهد فراوانی در تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب وجود داره. خدا رحمت بکنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو که هیچ چیز برای ایشون مهم نبود. در جایی فرموده بودن اگر همه اینها که میگویند درود بر خمینی بگویند، مرگ بر خمینی برای من تأثیری ندارد. این تعابیر نشان از عظمت روحی حضرت امام داشت. حضرت امامی که در یکی از جملاتشون میفرمایند من به تاریخ هم پاسخگو نیستم، تنها به خدا پاسخگو هستم. یعنی برخی از افراد برای اینکه نامی در نامها داشته باشند از وظیفه خود عبور میکنند. چنین فردی میشود رهبر حکیم انقلاب اسلامی و میشود امام شهدا، شهدایی که چنین درخشیدند. انشاءالله خداوند متعال ما را جزء افرادی قرار بدهد که دارای قلب مطمئن و نفس مطمئنه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی.